مانه تو مسکو مانده است یا بگو شب سوره یاسین را پوتین خوانده.
آورین آورین پژمان. آقا اسمس دادن ناناز از تهران، غلام از دبی، یه اسمس محمد آرایشگر از رشت داده، عالیه. یعنی ها گفته میدونی که این هفته کاندیداها افتادن تو کوچه بازار برای گدایی رای تو منطقه ما. یا حاج آقا که کاندید شده اومد توی محل با من دست داد، منم گفتم سلام حاج آقا اندل مومنین، اونم گفت تو به من رای بده باشه من اندل مومنین. عالی شما.
جنتیه رو هیچ وقت دوست نداشتم، خیلی رو اعصابم صداش، خیلی کم بهش اجازه اومدن برای دستبوسی رو میدم. هر وقتم که بهش اجازه میدم بیاد میگم بذارنش رو سایلنت، ولی راستش کارش رو خوب انجام میده و با همه یه حرفایی که در باره سن و سالش و حرف زدنش میزنن به راهش داره ادامه میده، خیلی محکم و استواره. نمیدونم شاید هم حرفا رو نمیشنوه. جالبن این مسئولای ایرانی، هر کدومشون یه عالم ماجرا دارن در کنار خودشون. خوبه، سرگرمم میکنن.
حتما میگم من تا حالا هیچ وقت رای ندادم و نخواهم داد، ولی الان این نماینده را که حالا اومدن کارت شارژ میدن قضا میدن، میگم ما چه رای دادیم یا رای ندیم، اینا میان برا تازه نماینده ما نیستن، نماینده آقا هم یه مشکلی مفورتر از همه اینا نماینده مجلس هم، میگم ما که چیزی به ما نمیرسه حداقل یه کارت شارژ از اینا بگیریم که به شما زنگ بزنیم. حالا بازم فکرامو کردم گفتم نه بابا ارزش نداره به خاطر این جت و جونورا سرامو رنگی کنم، همون سفید سفید میمونم.
قربونت برم، هر جور راحتی هر جوری که دوست داری میتونی رفتار کنی، حالا اگرم نمیخوای شناسام از رنگی کنی که حالا اصراری نیست، چون شامه رو بزن کارت شارژ رو بگیر، حالا یه زنگم به ما بزن یا حالی بکنیم، حالا بعدش هم رنگم نشد نشد دیگه والا. سلام فرشی جون، من روز جمعه 12/12 تولدمه، مدیونی اگه به این پیشابیش تبریک نگی تو برنامه، احمد رضا از تخت جمشید. شرمندت هم احمد رضا جان، تولدت مالیت کلن از الان، شما باید پای صندوقهای رأی حاضر بشی، من واقعا شرمندتم. مهدی از تهران ایمیل داده، اون قبلی اسمس بود، مهدی از تهران ایمیل داده گفته که الان که دارم این ایمیل رو برات میفرستم شبکه تهران بالای صفحه زده 4 روز و 19 ساعت و 8 دقیقه و 30 ثانیه تا افتخاری دیگر یعنی انتخابات، خدایی جشن اینجا نیستی ببینی. اینم ایمیل مهدی از تهران. پسوردا@radiofarda.com ایمیل ماست، 2420-603-87-41-50 اسمس مونه و فیسبوکمون facebook.com/radio_pasfardast. تلفن های پیامگیرمون 20420-22، الان 3 تا تلفن پیامگیر داریم که 2 تاشو همه میتونن تماس بگیرن، یکیش فقط از ایران. این دوتای اولی 20420-22-11-24-133 و 163، و تلفنی که از ایران فقط میتونن باش تماس بگیرن 20420-226-29-1390.
دست به دست من بده، پا به پای من بیا، به خون امروز مال عشق، فردا مال ما. دست به دست من بده،
و اما خبرایی که از ایران میرسه اینه که گشت ارشاد و مأمورین تکاور اون این روزها خیلی لبخند به لب شدن و یه جمله بامزه ملت تو فیسبوک میگفتن که تازگی ها از جلوی گشت ارشاد رد بشی بهت میگن جون جگرتو بخورم برسونمت در خدمت باشیم، چه لباس خوشگلی چه بهت میاد. این به خاطر این که خب انتخابات نزدیکه دیگه، بعد ما هم که مریض دنبال بهانه با شنیدن این قضیه اصلا مالی خولیامون زد بالا. پس بریم تصور کنیم ببینیم برادران عزیز و سلحشور نیروی انتظامی دیگه در این ایام دم انتخاباتی با مردم چطوری برخورد میکنن. تصور کنیم. مثلا گلاب بروتون دارید میرید مهمونی، یه 4 لیتری عرق فرد اعلام گذاشین زیر صندلی که میخورین به تور ایست بازرسی. او 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 خلاصه برادر مربوطه بعد از کمی گشتن ماشین 4 لیتری رو پیدا میکنه و میگه آخ عزیز من شما چرا از این چیزا تو ماشینتون دارین؟ خلاصه میبردتون کنار، میگه البته خب در این ایام مبارک ما تنظیماتمون رو رفعت اسلامی رفته، الان تنظیم شده، شما جمعه میتونی با حضور خودت در پای صندوقهای رأی همه این مسائل رو حل کنی. میگه چجوری آخه؟ میگه ببین رأیت رو که کوبوندی در صورت آمریکا و اسرائیل و اینا، میای شناسنامه‌تو نشون میدی، این 4 لیتری تو از من میگیری، من اون موقع صورت جلسه میکنم توش ضد یخ ماشین بوده، عرق کی عرق کجا بوده. این یک تصور. یا مثلا تصور کنی با دوست دخترتون میگیرنتون، اگه این ایام نباشه بعد سوال میکنن جمعه چه روزیه، شما میگین روز تولد عمه بزرگمه، البته خیلی ترسیدینا. آقای مأمور تکرار میکنه، یه بار دیگه تکرار میکنه که جمعه چه روزیه، میگه ها بعد برم به مامان بزرگم هم سر بزنم. مأمور میگه برای آخرین بار میپرسم جمعه چه روزیه، دوست دخترتون اینجوری سقلمه میزنه که بگو انتخاباته بگو انتخاباته. آقا اینو که میگین میگه احسنت، مرکز مورد حله، خواهر برادرن، برید بچه ها خوش بگذره، برید بابا.
مالکان عزیز ایرانی، ضمن تبریک موفقیت اخیر به دست آمده در زمینه افزایش 20% قیمت مسکن در طی 2 ماه اخیر و تشکر از دولت خدمتگزار بابت این دستاورد بزرگ، خواهشمند است با رأی دادن در روز جمعه به نمایندگان طرفدار دولت ما را در خدمت رسانی بیشتر یاری فرمایید. جمعی از نمایندگان مشتاق خدمت دولت پسند. در هفته‌ای که محبت و عشق کشور را در بر گرفته، از امت شهید پرور خواهشمند است هر گونه اعتراضی به ارسال پارازیت روی شبکه‌های جذاب ماهواره‌ای دارند به کارکنان خدوم ما اطلاع دهند تا در اسرع وقت عملیات پارازیت برداری صورت پذیرد. دفتر لبخندهای استراتژیک سپاه پاسداران جمهوری گوگولی اسلامی.
خواستم در رابطه شوهر کردن این شهرین خانم و نمیدینش بگم، به شهرین خانم بگین اگه با اون مشخصاتی که نمیدینش گفته، من پدرم دنبال زن میگرده و یه پسر جوان مجردم داره، اگه اجازه میده همین شب جمعه به اتفاق خانواده بیان در خدمتشون باشه.
بله دیگه نمیدونم واقعا، بذاریم حالا خود شهرین خانم باشون مطرح میکنیم، حالا شاید جوابتونو دادم بعدا ببینیم چی میشه.
امروز یکی از همکارا که میزش کنار میز منه در جواب حالتون خوبه آقای ایکس زادگان شروع کرد به درد دل. طفلی مینالید که ماهی یه بار بزرگترهای فامیلشون دوره هم جمع میشن و از میون یه سری عکس چند تا دختر رو براش انتخاب میکنن تا از بین اونا یکی رو بپسنده برن براش خواستگاری. گفتم اشکالش چیه؟ گفت پس کی به دل من توجه میکنه؟ البته اونا خودشون میگن ما صلاحیت اولیه اینا رو تأیید میکنیم، بعد میتونی از بینشون ببینی به کی بیشتر علاقه داری. گفتم خب اینم راهیه، مگر اینکه شما خودتون کسی رو زیر سر داشته باشین. یکم قرمز شد و گفت بله خودم کسی رو در نظر گرفتم، فقط میترسم اگه به خانوادم معرفیش کنم رد صلاحیت شه. این جمله رد صلاحیت رو که گفت نمیدونم چرا به خودم گرفتم. گفتم خب حالا چرا اینا همه رو به من میگین؟ نکنه؟ گفت آخه اونی که باید موبایلش خاموش بود، شما پرسیدین حالتون خوبه، منم خواستم دروغ نگفته باشم بله. بعضی وقتا فکر میکنم این خانمای همسایه رو میتونست تلویزیون ببره به جای کارشناس قالب کنه ها. آخه عصری تو راپلا دیدم نشستن دارن در مورد رد صلاحیت های انتخاباتی نظرهای کارشناسی میدن، اونم از نوع کارشناسی ارشد. آلیه خانم میگفت میدونین اگه این احمد آقای بقال رد صلاحیت نشده بود چقدر قیمتا پایین میومد؟ خودش قول داده بود. من که میگم به خاطر همین اصلا رد صلاحیتش کردن، اینا که نمیخوان قیمتا بیاد پایین، مردم یه نفس راحت بکشن. من که تازه از راه رسیده بودم گفتم میبخشید این احمد آقای بقال سوادش چقده؟ گفتن سیکلو داره. گفتم خب شاید به خاطر همین رد شده باشه، وگرنه سردر مغازش که عکس دو امام نسبه، یقه پیرهنش هم که تا انتها بسته است، همیشه به خانمان فقط زیرچشی نگاه میکنه. آلیه خانم گفت شما جوونی تحلیل سیاسی درستی نداری. گفتم میبخشید ولی کلی آدم با صلاحیت که چند دورم نماینده بودن همینجور الکی رد صلاحیت شدن، شما هیچی نمیگی؟ اون وقت دارین در مورد بقالی صحبت میکنین؟ علی خانم گفت واس خاطر این که اونا همشون دستشون تو یک کاس است، اینا همشون سر و ته یک کرباسن. گفتم علی خانم فکر کنم شما زیاد سوار تاکسی میشین، یه مدت با اتوبوس این ور اون ور برینم بد نیستا.
و اما در راستای دستانداز شناسی ثبت نام در انتخابات ایران، بریم شناسایی کنیم یکی دیگه از دستاندازا رو که ملاحظات سیاسیه. بله دیگه، سیستمی که شورای نگهبان رو به عنوان صافی مسئولین نظام در نظر گرفته، تو قانون اساسی چیزی ننوشته که شورای نگهبان مثلا میتونه بر اساس اینکه با یه دسته یا گروه یا حزب سیاسی حال نمیکنه اونا رو به بهانه‌های عجق وجق رد صلاحیت کنه. ولی عملا کاری که تو این شورا میشه جز این نیست. مثلا تو انتخابات سال 1384 ریاست جمهوری، مهرعلی‌زاده و معین، نمیدونم یادتون هست یا نه، هر دو از مقامات دولتی بودن، برای شرکت تو اون انتخابات ثبت نام کردن، اما شورای نگهبان اون رو رد صلاحیت کرد. بعد حضرت آقاشون حکم حکومتی داد که حالا عیب نداره تاییدشون کنی، اینا هم مورد عفو ملوکانه ما هستن و این حرفا. یعنی میشه اینجوری در نظر گرفت که سناریو این بوده که اصلاح طلبا متوجه بشن که دیگه اون ممه قبلی رو لولو برد و حتی برای کاندیدا شدن هم باید بیان جلوی آقا تنظیم نکنین، خودتون رو باید تنظیم کنین با آقا، ولی باید جلوی آقا هم تنظیم کنین، چه برسه به اینکه بخوان مثلا یه پستی رو به دست بیارین که دیگه اصلا هوچ. خلاصه این که ته ماجرا اینه که بله، میشه اینجوری نتیجه بگیریم که شما هیچی نداشته باش، محبوب دل آقا باش، به همه چی میرسی مثل علی آقا لاریجانی، ولی حالا همه چی داشته باش، ولایت پذیریت سوراخ باشه، دیگه باید تو خواب ببینی که تو این مملکت کاری بشی. بله این دیگه چیزی آتش بود دیگه، گفتیم
صورت بدون آرایشش، اداها و خندیدنش، زلف زدنش وقت بستنه، دکمه های پیرهنش، قدم های آروم آرومش، سمتم و توی آخوشم، هرچی که میخوام بشنبم و میدونه و میگه در گوشم، بهونه میگیره واسه من، اون هیچگی رو نمیخواد جای من، میدونه که من عاشقم و اون کاری نداره به کار من، و من هر دقیقه به یادشم و اون نمیگیره از فاز بعد، کلن همه رفتان جالبم، خوب مطمئنم کاملا که اون سیده
بازیم خوب بازی میده، خوب میدونه که میتونه و خوب بازی میده، این همونه که میتونه و خوب بازی میده، بازی میده، بازی میده، بازی میده، خوب میدونه که میتونه و خوب بازی میده، این همونه که میتونه و خوب بازی میده، بازی میده، بازی میده، بازی میده، بازی خوب بازی میده.
خبر جزانی رسمی رادیو پس فردا تقدیم میکنه.
در جریان هستین که علاوه بر این که الان تو مملکت ریشه همه فعالیت‌های اقتصادی و نون و آبدار دست برادران کف بر جان سپاهه، این عزیزان کلی هم برای خودشون در زمین‌های مختلف تشکیلات را انداختن تا به آقاشون بگن که بله ما اگه داریم دولوپی می‌خوریم ولی کارم می‌کنیم در عوض. یکی از خنده‌دارترین این مراکز یه جایی به اسم مرکز بررسی جرایم سازمان یافته که طی دو ماه اخیر 5 6 تا روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس رو گرفته و اسم این عملیات خودش رو هم گذاشته چشم روباه. اصلا این گزارش رو از تلویزیون ایران گوش کنین، این گزارش مال چشم روباه.
برق چشم روباه چشم توتر رو کور کرده. چشم روباه اسم عملیاتی که سپاه برای رو کردن بعضی فعالیت‌های طراحی شده شبکه بی بی سی فارسی در ایران انجام داده. اطلاعاتی که تا الان از این عملیات بیرون اومده حاکی از اینه که در طراحی شبکه انگلیسی بی بی سی فارسی محورهای عملیاتی مثل ایجاد شبکه محرمانه و سری در ایران برای جذب و آموزش نخبگان رسانه‌ای و سیاسی، مرتبط کردن شبکه‌های معاند و ضد انقلاب به ویژه گروهک تروریستی منافقین با هم و جاسوسی هوشمند از طریق تولید و ارائه محتوا از مراکز مهم مثل اطلاعات وزارتخانه‌های حساس، سفارتخانه‌ها و حتی مناطق خاص مانند سکوهای نفتی تحت پوشش فعالان و همکاران بی بی سی فارسی در ایران گنجونده شده. در این خبر به پرونده برخی از مرتبطان شبکه بی بی سی فارسی اشاره و اضافه شده به زودی مستند جزئیات عملیات چشم روباه همراه با اسناد و مدارکی درباره ارتباط سازمان یافته شبکه بی بی سی با همکارانش در داخل کشور منتشر میشه.
چه شود؟ بله ببین خیلی بامزه است که الان تو ایران وبلاگ نویسا و روزنامه‌نگارا که فقط کارشون نوشتن و فکر کردنه شدن بزرگترین دشمنان نظام. یعنی سپاه میاد عملیات برگزار میکنه، میره اونا رو دستگیر میکنه و یه مدت طولانی بندگان خدا رو تو انفرادی نگه میداره، کلی هم روشون فشارهای روانی و جسمی میاره تا مثلا حاضر شن بیان جلوی دوربین تلویزیون اعتراف کنن که با بی بی سی ارتباط داشتن یا اینکه مثلا جاسوسی میکردن. بعد تو جرایم این دستگیر شده ها تو گزارش خودشون که نگاه میکنی میبینی اصلا ماجرا کلا سرکاریه. برادرها فقط قسم بگم ما یه کارای بلدیم انجام بدیم. مثلا زدن یکی از این دستگیر شده ها چه میدونم با یکی از کارکنان مثلا درجه 2 3 بی بی سی دوست بوده. خب برادران باهوش، کامپیوترها، آی کیو ها، آخه خیلی از بچهایی که خب الان دارن تو بی بی سی کار میکنن تو همین 3 4 سال پیش خب تو ایران بودن دیگه. یعنی اینا دوست رفیق نداشتن؟ خب هر کدومشون یه عالمه دوست رفیق داشتن تو ایران. خب چه ربطی داره به اینکه شما بری یقه رفیق یارو رو بگیری؟ اصلا شما نابغه این به خدا. میدونین مشکلتون چیه؟ اینه که نمیدونین کارهایی که میکنین چقدر خنده داره، چون کس دور براتون نیست بهتون بخنده. عملیات چشم روباه، آدم فهم میکنه بزرگترین تروریست دنیا رو دستگیر کردن یا مثلا چه میدونم رئیس باند قاچاقچی ها رو مثلا گرفتن. البته اونایی که خودی هن قاچاقچی ها. بله
شیدیم. بذار اول خسته نباشید بگم به همه تون. مثلا یه خواهش ازت دارم. نری اون دوچه کتک خوره آرتا رو فشار بدی. تا دو یه هفته دو هفته اومده سر جاش. دیدی جیت میبنه چه رو از خوابه. اشتاقتون هم قربونت نگارم از بشت.
قربون خودت نگار. آره نه دکمهشو فعلا فشار نمیدم. این داره تلاش میکنه که چیز کنه برسه مرحله بعد دیگه. این دکمه نمیرشو فعلا زدیم، حالا ببینیم چی میشه. بریم آرتاشو ببینیم در این آرتاشو چه میکنه.
هموطن سلامی چوبوی خوش دود هوای تهران. آرتا هستم، کشته مرده همه ایرونی ها و ایرونی پسندا، به خصوص اونا که دلشون همینجوری تالاپ و تالاپ واسه ایران میزنه. برو بریم یه آرتاشوی داغ دیگه.